أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به أسباب وعلل بيماري هاست. يكي أزين علل وأسباب گناه است. گناهان سبب بیماری می شود، سبب ابتلا به بیماری می شود. حالا بعضی گناه ها را ذکر کردیم، مانند خوردن گوشت خوک، خوردن خوک، این هم سبب انواع بیماری می شود. شاید کسی بگه که این مبتلا به نیست. کسی امروزه از مسلمانان، از شیعیان گوشت خوک نمی خوره. ولی حقیقت این است که این هم مبتلا به است و خلاصه یه جوری ما را خوراندن، به ما دادند این گوشت خوک یا خوک به طور کلی است. امروزه این کپسول هایی که از خارج به خصوص میاد، این پوست کپسول از پی خوک درست میشه. چقدر ما کپسول مصرف کردیم در طول عمر، ما پی خوک بخوریم خبر نداریم. اطلاع نداریم. پس این هم مبتلا به هست. خوک خوردن هم مبتلا به هست. چون ما یه عمر پی خوک خوردیم خبر نداریم. بعضی پنیرهایی که از خارج میاد، اینا هم پی خوک دارن. علی حالن اینا هم محل ابتلاست. بحث بعدی امروزمون راجع به خوردن خاک هست، گل. این جزء محرمات الهی است، حرام هست و شارع از او نهی فرموده و این هم سبب ابتلا به بیماری. روایت دو تا روایتش خوندیم. یه روایتش می‌فرماید ان الله خلق آدم من الطین، خداوند تبارک و تعالی حضرت آدم رو از گل خلق کرده. فحرم اکل الطین علی ولده، خوردن فحرم اکل الطین علی ذریته، خوردن گل بر ذریه آدم حرام کرد. روایت دیگری داریم فرماید اکثر مکاید الشیطان اکل الطین، بیشترین وسیلهی که شیطان به اون وسیله انسان را شکار میکند، گرفتار میکند، مکیده. بیشترین نیرنگی که به کار میبرد شیطان خاک هست، خوردن خاک. ان الطین یورث السقم فی الجسد، گل سبب بیماری بدن می شود، سبب به وجود آمدن بیماری در بدن می شود. و یهیج الداء، سبب هیجان بیماری. یعنی بیماری که هیجان ندارد، نهفته است، این بیماری را به هیجان میاره، به هیجان وادار می کند. و من اکل الطین فضعف عن قوته التي كانت قبل ان یاکله، کسی که گل می خورد و نیروش کاسته بشه، ضعیف بشه، بله، و ضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل ان ياكله حوسب على ما بين صحته و قوته. اگر از کارهایی که قبلا انجام میداده ضعیف شده، ناتوان شده، روز قیامت حساب میشه. چرا نشسته نماز خوندی؟ اگر بگه من ناتوان بودم، جوابش این است که خودت عمدن گل خوردی و سبب شده ناتوان بشی. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، حوسب على ما بين ضعفه و قوته و عذب عليه، عقابا مشه روز قیامت. خیلی خوب، پس این روایت داله بر این معناست که خوردن گل سبب بیماری می شود. یورث السقم فی الجسد، سقم یعنی بیماری، سبب بیمار شدن بدن هست. بله، اما کدوم بیماری این روایت بیان نمی کنه که خوردن گل سبب ابتلا به کدوم بیماری می شود. یه نکته ای در این روایت هست، می فرماید سبب هیجان بیماری هم می شود. یه بیماری که هیجان ندارد، البته احتمال داره، مراد علت و سبب بیماری، سبب بیماری که نهفته است و هیجان ندارد، او را به هیجان می آرد. اونی که در خاک هست ویروس هست. ویروس زمانی که در خاک است حالت مرده داره و تمام صفات یک مرده را دارد، مرده داره. ولی وقتی در شرایط مناسب قرار میگیره به هیجان زنده میشه، به هیجان میشه. این روایت تعبیر ظریفی از این واقعه داره. می‌فرماید سبب هیجان بیماری میشه. بیماری یعنی سبب بیماری. اون بیماری و سبب بیماری که هیجان ندارد و حالت مرده دارد، این به هیجان میاد، زنده میشه و فعالیتش از نو اثر میگیره. خیلی خوب، البته این روایت در آخر می‌فرماید سبب ضعف برای خوردن گل سبب اون می شود، بیماری خطرناکی است، بلکه کشنده است، حالت زهر داره، کشنده است. خوردن گل کشنده است، می توانه کشنده باشه. روایات متعددی در این معنا داریم. یه روایتی از پیامبر می فرماید من اکل الطین فمات فقد اعان على نفسه، کسی که گل می خوره و بمیره در حقیقت خودکشی کرده. فقد اعان على نفسه، کمک کرده به مرگ خودش، سبب مرگ خودش شده. فقد اعان على نفسه. روایت دیگری از پیامبر می فرماید من اکل الطین فقد اعاد على قتل نفسه، کسی که گل می خورد در حقیقت کمک کرده در قتل خودش، در خودکشی است. روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه داری می فهمد فی رجل یاکل الطین، در باره مردی که گل می خورد. فنهاه، حضرت امیر او را نهی فرمود، فرمود گل نخور و فرمود لا تاکله، گل نخور. فَإِنْ أَكَلْتَهُ وَمُتَّ، اگر گل بخوری و بعد بمیری، بل کنت قد اعنت على نفسك، در حقیقت کمک کردی به کشتن خودت و مردنت، کمک کردی به مردن خودت و شریکی در خون خودت در حقیقت. پس این خوردن گل سبب مرگ میتونه سبب مرگ بشه و کمک به کشتن و خودکشی است در حقیقت. البته روایات دیگر این را مقید میکنه به زیاد خوردن است. روایتی داریم میفرن من نهمک فی اکل الطین، کسی که زیاد روی کند در خوردن گل فقط شرک فی دم نفسه، این شریک خون خودش است. خیلی خوب، حالا به طور کلی از این روایات استفاده میشه که خوردن گل سبب بیماری است. یکی از علل بیماری ها خوردن گل است. روایتی هم داریم بیماری هایی که معلول خوردن گل هست به ما برای ما بیان میکنه. روایت داریم میفرمایند من اکل الطین، کسی که گل میخورد، فانه تقع الحکه فی جسده، مبتلا به خارش در بدن. کسی که گل میخورد، خاک میخورد، مبتلا به خارش بدن میشود. تقع الحکه فی جسده و یورثه البواسیر، سبب بیماری بواسیر میشود. و یهیج علیه داء السوء، بیماری بد، سبب هیجان بیماری بد و بیماری بدخیم، بیماری که لا علاج. و یذهب بالقوت من ساقیه و قدمیه، نیرو را از دوتا ساق پا و از دوتا پا، بله، نیرو را از بین میبرد. قدرت ساق پا و قدرت پاها را به تحلیل میبره و از بین میبرد. پس خوردن گل سبب ابتلا به خارش بدن. حالا بیماری هایی که سبب خارش بدن میشه چیه؟ یکی مشکل کبدی است. پس در حقیقه ما میتونیم بگیم خوردن گل سبب خلل در کبد میشود. یکی هم سببش آلودگی خون است. پس خوردن گل سبب آلودگی خون می شود. روایت هم می فرماید سبب بیماری بد. حالا این چی بیماری است؟ بیماری سخت. بیماری بد به بیماری های سخت، به بیماری هایی که چهره انسان را خراب می کند، فعل و افعال انسان را خراب می کند، مختل می کند، به اینها میگن بیماری بد. پس خوردن گل سبب بیماری بد میشود. ممکنه شامل سرطان هم بشود. البته شاید کسی بگه این مسئله مبتلا به نیست، کمتر کسی که خاک بخوره، گل میخوره. بعید نیست استفاده از این داروهای شیمیایی سبب این ابتلاها و این بیماریها بشود. چرا؟ چون این داروهای شیمیایی منبعش خاک است. نه، اینا را مصرف سبزیجاتی که همراه با گل است، خوب نشستن اونها سبب ابتلا به این بیماری ها میشه. بعید نیست این داروهای شیمیایی چون اینها معادن است و از خاک به وجود میاد، شاید مشمول این تعریفات و این روایات هم بشه. اینا گیاه نیستن که این داروها، اینا منبعش خاک است. اینا تمامش از خاک، از معادن و از خاک. آیا معادن جزو خاک محسوب میشه؟ جزو گل محسوب میشه؟ بعید نیست، چون گل همه نوع معدن میتونه داشته باشه. همه این معادنی که الان استخراج میشه ممکنه تو گلها، تو خاکها باشه، ولی مقدار اندکش. علی حالن بعید نیست اینا هم سبب این بیماری های بد، بیماری های بدخیم بشود. این راجع به خوردن خاک. حالا چند تا امر اینجا باید تذکر داده بشه، باید بهش اشاره بشه. امر اول، مراد از گناه چیست؟ گناهی که سبب بیماری می شود کدوم گناه است؟ آیا تمامی گناهان یا گناهان خاصی است؟ آیا اختصاص داره به گناهان قضایی؟ همون گونه که قرآن دلالت دارد، خوردن مردار و خوردن خوک و خوردن خون و امثال اینهاست، اختصاص به اینها داره یا شامل گناهان دیگر هم می شود. خلاصه آیا باید سنخیتی ما بین گناه و بیماری وجود داشته باشه یا لازم نیست؟ روایاتی که خوندیم اطلاق داره. درست روایت میگه لا مرض الا بذنب، نیست بیماری مگر به خاطر گناه است. اگر این روایت عمومیت داره در ناحیه بیماری است، چون نفی وارد بر بیماری شده. لا مرض، مثل لا رجل فی الدار. لا رجل فی الدار یعنی هیچ مردی در این خونه وجود ندارد، عمومیت دارد. نکره در سیاق نف دلالت بر عمومیت داره. لا مرض این عمومیت بیماری ها را دلالت دارد، اما گناه عمومیت ندارد. لا مرض الا بذنب، این اطلاق داره، شامل همه گناه ها بشه، هر گناهی، ولی از اطلاقش استفاده میشه، عمومیت نداره. نه کلمه کل داریم، نه نکره در سیاق نفی داریم، هیچ کدوم اینا نیست. لا مرض عمومیت داره، تمامی بیماری ها به خاطر گناه است. ولی آیا هر گناهی میتونه سبب بیماری میشه یا سنخیت معتبره؟ گناهی است که با بیماری سنخیت داره، این سبب بیماری میشه. گناه قضایی فقط چون سنخیت با بیماری داره سبب بیماری بشه. حالا اگر میخواییم سرایت بدیم، سرایت میدیم به اونجایی که نص داریم، دلیل داریم، مانند زنا. زنا مانند هم بستر شدن در زمان قاعدگی است. اینا قضایی نیست ولی سبب بیماری هم میشه. میتونیم از این روایات اطلاق استفاده کنیم؟ استفاده اطلاق قدری مشکل هست، به جهت این که این روایات ما روایات فاز اول ماست، اطلاق داره، ولی میتونیم بگیم اینها در مقام بیان نیست. در مقام بیان این که کدوم گناه سبب بیماری نیست. لا مرض الا بذنب، بیماری معلول گناه است، اما کدوم گناه؟ در مقام بیان این نیست که کدوم گناه است تا ما بتونیم از او اطلاق استفاده کنیم. شرط استفاده اطلاق این است که در مقام بیان باشه، متکلم در مقام بیان باشه. اینجا شاید بگیم که در مقام بیان نیست. این یه نکته. یه نکته دیگری روایات فاز دوم. روایات فاز دوم مضمونش اینه، خداوند تبارک و تعالی انسان را خلق کرد و می داند چه چیزی برای بدن انسان صلاحیت دارد و چه چیزی برای انسان صلاحیت ندارد. اونی که صلاحیت دارد امر فرموده و مباح کرده، اونی که صلاحیت ندارد نهی کرده. اینا مربوط به قضایی است، گناهان قضایی است. چه چیزی برای انسان صلاحیت داره؟ مباح کرده، از قضاهاست. چه چیزی از قضاها برای انسان صلاحیت نداره؟ حرام فرموده. انما حرمه ما حرمه به خاطر دوست داشتن اونها نیست، بلکه به خاطر مصلحت خود انسان است. خداوند اینها را حرام کرده به خاطر اینکه اینها ضرر داره، و بیشتر راجع به قضاهاست و گناهان قضایی است. آیا ما با وجود این معانی میتونیم عمومیت را استفاده کنیم یا اطلاق را استفاده کنیم و بگیم مثلا هر گناهی میتونه سبب هر بیماری باشه؟ آیا احتیاج به سنخیت داره یا نداره؟ باید بین بی گناه و بیماری سنخیت وجود داشته باشه. میتونیم همچی اطلاقی از روایات استفاده کنیم و بگیم مثلا دروغ گفتن سبب پادرد میشه. اگر یک قضا میخواییم بگیم خوردن قضا سبب بیماری معده میشه، این که طبیعیه، بالاخره این قابل درک است. بشر میتونه یه روز این معنا را بفهمه. فلان قضا سبب آلودگی خون بشه، فلان قضا سبب تب، میتونه، قابل درک است، سنخیتش قابل تصور است. ولی این که بگم دروغ گفتن سبب پادرد میشه. این سنخیتی بین این دوتا ما تصور نمی کنیم. حقیقت بله. خب حالا برای پاها شما می فرمایید اینجوری، برای دست چی؟ آیا دروغ گفتن سبب درد دست می شود یا نمی شود؟ سبب شکم درد می شود یا نمی شود؟ و امثال اینها باید سنخیت باشه یا نباشه؟ در این که بین علت و معلول باید سنخیت باشه این مسلمه، ولی مسئله این است که آیا سنخیت وجود داره بین این چیزهای گوناگون و مختلف است؟ از روایات ما است، از مجموع روایات استفاده میشه که بله سنخیت وجود داره و هر گناهی میتونه علت هر بیماری باشه. ما دنبال این چیزها هستیم، دنبال چیزهایی که قابل درک در مرحله اول نیست، دنبال همین چیز هست. اینها را میخواییم اثبات کنیم و از روایات استفاده کنیم، چیزهایی که عقل درک نمی کنه، قابل درک نیست در مرحله، دنبال همین. زیرا روایات ما دلالت بر این معنا دارد کسی که گناه می کند نیست سنگی که به سر اصابت می کند مگر به خاطر گناه است، نیست پایی که با زمین برخورد میکنه و با سنگ برخورد میکنه مگر به خاطر گناه است. آیا این گناه این سنگ را آورده و در اینجا قرار داده، یا این گناه سبب غفلت انسان از اون سنگ تا پاش با سنگ برخورد کنه؟ نه، گناه این سنگ را آورده در مقابل پا قرار داده و نه سنگ و گناه سبب این غفلت شده. غفلت هر حال ممکنه عارض بشه برای کسی که گناه کرده و کسی که گناه نکرده. پس از این روایات و از مجموع این روایات میتونیم این اطلاق را استفاده کنیم و بگیم هر گناهی میتوانه علت هر بیماری باشه، میتوانه علت بیماری باشه، به اختصاص به گناهانی که سنخیتش ما درک کنیم مانند گناهان قضایی اختصاص به اینها ندارد و شامل کل گناهان است. لازم نیست این روان البته این را خوندیم ما قبلا و هر سود این هم به خاطر گناه است. دلیلش هم این، روایتش هم خوندیم، دلیلش هم این است که می فرماید علتش گناه است. بیماری حضرت امیر و بیماری پیامبر صلوات الله و سلام علیه ما این به خاطر گناه است، ولی نه به خاطر گناه خودشون، بلکه به خاطر گناه دیگران است که مبادا اینها را عبادت کنند. این همه معجزه از اینها صادر شده، این همه خارق العاده از اینها صادر شده، مردم اینها را عبادت میکنن. روایتی داریم که حضرت عیسی در کودکی مبتلا به بیماری بزرگسالان میشد، در بزرگی مبتلا به بیماری کودکان میشد و در عین حال هم او را عبادت کردن. یه گفتن پسر خداست، بعدم گفتن خدا خداست. پس این علتش هم گناه هست. ما هم دلیل داریم و اون دلیل اینه، می فرماید ما من مرضن، این عمومیت سیاق نکره در سیاق نفی است، ما من مرضن الا به ذنبن است، نیست بیماری مگر به خاطر گناه است. ما من مرضن الا به ذنبن است. البته ما انشاءالله یواش یواش علتهای دیگری هم خواهیم خوند، مانند چشم زخم است و مانند میکروب و ویروس. البته اونا علل مستقیم بیماری، یه عللی داریم غیر مستقیم همین است، یه علل مستقیم انشاءالله بعدن خواهیم کرد. بله، پس حالا که تعمیم داریم، عموم، یه عموم داریم، ما من مرضن یعنی نیست بیماری مگر به خاطر گناه است. روایتش رو بخونیم، مختلج عرقون، نیست عرقی، نیز جنی که مسترب نمی شود، جینی مسترب نمی شود، ولا اثرت قدمون، پایی که با زمین یا با سنگ برخورد نمی کند، الا به ما قدمت ایدیکم، مگر به خاطر کارهای خودتون. این سنقیتی وجود نداره که بین گناه، هر گناه باشه، و بین برخورد پا با زمین یا با سنگ، سنخیتی بین این دوتا ما نمی فهمیم. حتما باید باشه ولی ما نمی فهمیم. اگر گفتیم این سبب غفلت میشه و غفلت باعث این برخورد پا با سنگ و گناه سبب غفلت بشه، خب اون سنگی که روی سر انسان می افته چی؟ اون باعثش غفلت نیست که. سنگی که نیست، روایت داره ولا نکبت و حجرین، نیست سنگی که بر سر انسان بیفته مگر به خاطر گناه است. بله؟ نه، شامل همه میشه. خواهیم خوند انشاءالله، اون اشکال رو خواهیم خوند. روایت دیگر، لیس من التواء عرق، نیست پیش شرگیست، ولا نکبت حجر، سنگی که با سر اصابت بکند یا به بدن اصابت بکند، ولا عثرت قدم، برخورد پا با سنگ یا با زمین، ولا خدش عود، خراش چوبی، الا به ذنب، مگر به خاطر گناهیست. نکبت الحجر یعنی اصابت کرد، سنگ به او اصابت کند. روایت دیگری داری می فرماید، توقع الذنوب، از گناهان بپرهیزید، فما من بلیت، نیست بلایی، ولا نقص رزق، کمتر شدن روزی، الا به ذنب، مگر به خاطر گناه. حتی الخدش، حتی خراش، والکبوه، افتادن تو چاله، والمصیبه، مصیبت. قال الله عز وجل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنك، نيس مصيبتي كبشما إصابت كنت برشما نازل بشبت مگر بخاطر گناهیس. خیلی خوب، این واضح است على أي حال. پس انجوری نیست و انجوری نیست که گناهان قضایی فقط سبب بیماری و بلاهای بدن میشود، و گناهان مالی مثلا خوردن مال یتیم و غصب کردن، اینا سبب بلاهای مالی میشه، انسان فقیر میشه. نه، فقط اینجوری نیست، خوردن مال یتیم هم میتواند سبب بیماری بشه، چون روایات ما عام است، عمومیت دارد، اختصاص به بله به گناه قضایی ندارد. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی، بله بله بله، بیماری کودکان خواهیم خوند انشاءالله، به علت گناهان پدران است. بله گناه ما میتونه، بله میتونه، البته مؤمن همیشه مبتلا است. بحث چی؟ ابتلا مال معصومینه، مال معصومینه تناست. بله؟ خاک کشنده میکروب است. محل رشدش نیست، محل تجمع وجودش، تواجدش. بله، این میکروب کش، خاک میکروب کش است و ویروس کش است. ما این را قبول داریم، میکروب ویروس کش است، ولی یه مشکل است، و اون ویروس وقتی در خاک هست تمام صفات یه مرده داره، وقتی خاک شخص خاک بخوره ویروس وارد بدن شد اونجا دوباره زنده میشه. ویروس یک مرز بین مرگ و زندگی است. بله، تربت امام حسین، راجع به تربت امام حسین خواهیم خوند انشاءالله. می فرماید ملائکه از او محافظت میکنه تا وقتی که تو کربلاست. از کربلا از حائرق خارج شد، میکروب و ویروس و جن به او حمله میکنه. و همین جهت می فرماید اینا خیلی باید مواظب باشید، نگه دارید، توی ظرف تمیز قرار بدید، محکم درش ببندید و محرموم کنید، و الا خاصیت خودش از دست میده. خیلی خوب. بله، پس از روایات استفاده میشه که گناه به ما هو گناهون سبب بیماری میشه. علی ای حال، حالا این بحث ادامه داره، سوال ادامه داره. حالا این گناهان چیست؟ چی چیزی گناه است؟ چی چیزی گناه محسوب میشه؟ کدوم یکی گناه محسوب میشه؟ کدوم یکی گناه محسوب نمیشه؟ ما این سلسله مراتب داریم، گناهان دسته بندی میشن. یه سری گناهانی است که تمام بشر قبول دارن، تمام بشر اینا را گناه حساب میکنند، تمام عقلای عالم اینا گناه حساب میکنند، مانند ظلم، ظلم، تجاوز به حقوق دیگران، کشتن، زدن و دروغ گفتن، غیبت کردن، نمامی کردن، سرقت، اسراف، خوردن اموال ضعیفان مانند یتیم، شکنجه حیوان، خراب کردن طبیعت و امدلانه. اینا گناه عقلایی، تمام عقلایی این را گناه حساب، تمامی اینا عقلایی این را گناه حساب میکنن. پس اینا قدر متیقن از گناهان است. گناه دیگر گناهانی است که تمامی شرایع آسمانی اونها را میپذیره، مانند زنا، خوردن خمر و همبستر شدن در قاعدگی است، به ترک ذکر خداست. این هم جزو گناهانی است که تمامی شرایع آسمانی میپذیرن. گناه بعدی گناهانی است که از ضروریات دین اسلام است، مانند حرمت خوردن مردار، خون، گوشت خوک و امثال. بله، مرتبه بعدی گناهانی است که در واقع گناه است و حرام است، هرچند علما در اونها اختلاف دارند. گناهان واقعی است، بلکه تمامی ضرر رساندن به دیگران، این هرچند تصریح به تحریمش نشده، مثل خراب کردن طبیعت، آب، هوا، فضا و امثال اینهاست، اینها هم گناه محسوب میشه. تغییر خلقت خدا، این هم گناه محسوب میشه. مثلا گوش دادن به گاو و گوسفند، اینها را به شکل رشته های سبز تبدیل کنند و تبدیل خلقت خداست و تبدیل بله اون حالت غریزی که در حیوان است، بلکه تمامی مکروهات است، شامل تمامی مکروهات است. وقتی در روایات در شرع می‌فرمایند این مکروه، مکروه یعنی ضرر دار، یعنی بیماریزا است، نوعا اینجوریه. تمامی مکروه، بلکه ترک کردن مستحبات این سبب بیماری هم می‌شود، مانند نماز شب. کسی که نماز شب نمیخونه، این ممکنه مبتلا به بیماری بشود، چون روایت داریم که نماز شب سبب سلامتی میشه. روزه گرفتن هم همین، صوم و تصح، روزه بگیرید تا سالم شوید. کسی که روزه مستحبی را ترک کند، ممکنه مبتلا به بیماری بشود. این خطاب به، البته در رابطه با روزه، خطاب به آدمای سالم، چون آدم بیمار نمیتونه روزه بگیره، روزه گرفتنش درست نیست. به انسان سالم میفرماید روزه بگیر، یعنی روزه بگیر تا بیمار نشوی. بله، شاید هم مشغول شدن به مباحات بیش از اندازه، این هم سبب بیماری میشه، چون سبب هم و غم میشه، هم و غم هم سبب بیماری است. حضرت عیسی میفرماید من کثر همه سقم بدنه، کسی که هم مغمش زیاد بشه، کسی که خیلی حال زیاده روی کند در مباحات، شک و سفته و خرید و نه خوابی داره نه آرامشی داره، هم مغمش زیاد بشه این بیماریش هم زیاد خواهد شد. ماله این بحث تمام شد. بحث بعدی اینه، آیا بیماری یا گناه سبب مستقیم بیماری یا سبب مستقیم بیماری نیست؟ از مجموعه روایات استفاده میشه که گناه سبب مستقیم بیماری نیست، چون روایات ما میفرماید که اگر کسی مثلا خوردن گل یا خوردن خون سبب تحریک عرق جزام است، سبب به هیجان آمدن جن جزام است و این جن جزام سبب مستقیم بیماری است، یا چیزهای دیگر سبب مسلط شدن شیطان است، میکروب و ویروس، این میکروب و ویروس سبب مستقیم بیماری است. یا مثلا میفرماید که گناه سبب افتادن سنگ رو سر انسان، این معناش این نیست که گناه سبب مستقیم بیماری است. سبب مستقیم بیماری پرت کردن سنگ توسط شخص دیگر، سنگ را پرت کرده روی سر طرف افتاده، اینجا گناه به طور مستقیم سبب نشده که انسان بیمار بشه و سرش بشکنه و بقیه چیزا هم به همین شکل است. پس این گناه سبب غیر مستقیم نوعاً، چون گناه اینجور نیست که گناه کسی دروغ بگه این سبب انسان سبب بشه که انسان بیمار بشه، باید یه چیزی در این وسط قرار بگیره، یا میکروبی وارد بدن بشه، یا مثلا ویروسی وارد، یا ژنی جهش بیابه و امثال این هاست. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به حقیقت علیت گناهان برای بیماری. خب حالا یه چیزهای فی الجمله به دست آوردیم که گناه علت بیماری و علت غیر مستقیم. این حقیقتش رو میخواییم به دست بیاریم، چگونه بیماری بل گناه سبب بیماری میشود. یه روایتی داریم خیلی ظریف در این زمینه وارد شده، خیلی روایت مهمی هم است. میفرماید ان النفس تجری فی الانسانی وهی حاره، نفس در انسان گاهی گرم جریان می کند. از این کلمه استفاده میشه که نفس حالت جریان داره، نفس انسانی حالت جریان داره، حالا یا خود خون، یا خونی که یا چیزی که در خون هست، یا چیزایی که در عصب حالت جریان و حرکت دارد. حالا اون بحثش بعدا خواهد شد. ان النفس لتجري تجري في الانسان وهي حاره، در حالی که گرم است، گاهی نفس در انسان جریان گرم، در حالی که گرم است جریان پیدا میکند. و تجري فيه وهي بارده، گاهی هم سرد جریان میکند، جریان میکند در حالی که سرد است، وهي بارده در حالی که سرد است. فَإِذَا حَلَّتْ بِهِ الْحَرَارَةِ، اگر بدن انسان گرم شد و نفس گرم جریان پیدا کرد، اشره، از او شر صادر میشه، کارهای شر انجام میده و بطره، بله اهل بطر میشه، راضی نمیشه و اون چی که داره راضی نمیشه و اهل اسراف و زیاده روی و بطره و ارتاحه، راحت میشه و قتله، میکشه، بله و بهجه، حالت سرور پیدا میکنه، دلخوشی و استبشره، میخنده و فجره، فجور انجام میده، گناه انجام، و زنا، زنا میکنه و احتزه، میرقصه و بذخه، بله اهل بذخ، اهل خرج و بدل و بخشش میشه، کریم میشه انسان، اهل بدل و بخشش. نفس اگر گرم جریان پی، در حالی که گرم جریان پی جریان کند در بدن انسان، این حالت ها در انسان به وجود سبک میشه. به اندک چیزی میخنده، به اندک چیزی میلرزه، میرقصه، فجور میکنه، زنا میکنه، این انسان بیش گناه میکنه. و اذا که همین انسان حالت دیگرش در صورتی که نفس سر جریان پیدا کند، و اذا کانت بارده، اگر نفس سرد باشه، در حالی که سرد باشه جریان پیدا کند، اهتم، هم و غم پیدا کند. همین انسان خوش سبک مهموم میشه، سنگین میشه، مغموم میشه، اهتم و حزن، محزون میشه، و استکان، خاضع میشه، و ذبل، پژمرده میشه. بله، و نسیه و ایسه، بله، فراموش میکنه و میؤوس میشه. فهی العوارض التي تكون منها الاسقام، اینها این عوارضی که الان خوندیم، اینها سبب بیماری میشه. این عوارضی که الان خوندیم سبب بیماری میشه. فانها سبیلها، راهش اینه. ولا يكون اول ذلك الا لخطيئه فعلها، ابتدای تمامی این حالت ها و این عوارض گناه است. چون گناه مرتکب میشه، این حالت ها وجود میاد. اولین چیزی که اتفاق میفته گناه، بعدش هم این عوارض. ولا يكون اول ذلك الا لخطيئه عملها فوافق ذلك مأكل او مشرب في احدى ساعات. گناه میکنه، این عوارض به وجود میاد، این گناه کردن موافق، مزامن، مقارن با خوردن غذایی است که خوردنش در اون ساعت برای بدن مناسب نیست. فوافق ذلك مأكل او فيوافق ذلك مأكل او مشرب في احدى ساعات، در ساعتي لا تكون تلك الساعه موافقه لذلك المأكل، اون ساعت موافقه با اون قضا نیست، والمشرب بحال الخطيئه، بسبب گناه. فيستوجب الالم، سبب درد شود. من الوان الاسقام، انواع بیماری هاست. خیلی معانی ظریف این روایت دارد. خلاصه اول کار گناه. گناه سبب بیماری نمیشه، گناه به طور مستقیم سبب بیماری نمیشه. این عوارضی که خوندیم به طور مستقیم سبب بیماری نمیشه. اونی که سبب بیماری میشه یک قضایی، خوردن یا قضا بعد از گناه کردن، این قضا سبب بیماری میشه. این قضا در ساعتی خورده شده که موافق بدن نیست، قضایی که خورده شده موافق بدن نیست. بله، اون خشکی و تری و گرمی و سردی اون بحث دیگری است. این بحث جریان نفسه. ان النفس لتجري وهي حاره. جریان نفس یعنی همون گرمی بدن شما میفرمایید؟ نه، در حالی که نفس گرم است یا در حالی که نفس سرد است. در حالی خود نفس نفر مده بدن گرمه. ما الان گرمی بدن و سرمی بدن خواهیم کنی انشاءالله. صحبت راجع به این است، راجع به نفس است. ان النفس لتجری و هی حاره، نفس جریان پیدا میکند در حالی که گرم است. بس سبب اصلی بیماری، سبب مستقیم بر بله این علتش. خب حالا این یه بحثی داریم راجع به ساعت است. میفرماید اون ساعت موافق نیست، اون ساعت موافق نیست. خب اون ساعت موافق نیست یعنی چی؟ اون ساعت ما میدونیم یه ساعتهایی هست موافقه، یه قضایی در اون ساعت موافقه. مثلا ساعت صبح خوردن غذای سنگین موافقه. چرا؟ چون انسان بعدش فعالیت داره، غذا هضم میشه از بین میره. ولی خوردن الان به عنوان مثال، الان اینه قبول داریم یا نداریم بحثی جداست. ساعت شب ساعت موافق غذای سنگین نیست، ساعت موافق غذای سبک است. کسی که در ساعت شب در شب غذای سنگین میخورد ممکنه این سبب بیماری بشه. اون ساعت موافق نیست برای اون غذای سنگین. خب حالا این بحث ما با این تفاوت داره. میفرماید که کسی است که گناه میکند، بعد اون گناه موافق با یک غذایی است، اون غذا موافق بدن نیست به خاطر گناه، به سبب گناه این قضا موافق نیست. سوال اینه که آیا تغییر دگرگونی در چی اتفاق میفته؟ در قضا اتفاق میفته؟ قضایی که سنگین نیست سنگین میشه؟ یا دگرگونی در ساعت است؟ ساعتی که موافق است به خاطر گناه موافق نخواهد بود، تبدیل میشه به ساعتی است که موافق نیست. به خاطر گناه تبدیل میشه به ساعتی که موافق نیست. احتمال سوم در مسئله اینه که بگیم گناه علاوه بر ساعت قضا را موافق قرار جوری قرار میده که موافق بدن نیست. این دوتا دست به دست هم میدن، یکی گناه یکی ساعت. گناه علاوه بر ساعت اینا دست به دست هم میدن و سبب میشن اون قضا موافق بدن نیست. خب حالا کدوم یکی از اینها درست؟ احتمال بیشترش این است که ساعت تغییر میکنه، ساعت بدن، ساعت بیولوژیک بدن تغییر میکنه، ساعت تغییر، نه قضا. قضای سبک سنگین نمیشه، قضای سنگین سبک نمیشه، ساعت تغییر میکنه به خاطر گناه. چون در روایت میفرماید لا تکون، ببین تغییر در روایت به کدوم شه نسبت داده شده؟ میفرماید لا تکون تلک ساعه موافقتن، تغییر در ساعت صورت میگیره، لا تکون تلک ساعه موافقتن، اون ساعت موافق نیست به خاطر گناه. این گناه سبب شد که این ساعت موافق نیست. پس دگرگونی و نسبیت و تغییر در ساعت است، در خود قضا نیست. اینجور نیست که قضا تبدیل بشه به قضای سنگین، قضای غیر موافق. این ساعت ممکنه تغییر کنه. بدن وقتی انسان گناه میکنه، بدنش در حالی قرار میگیره که آمادگی دریافت قضا نداره، چه سنگین چه سبک. هر قضایی که بخوره بیمار میشه. مریض میشه. بله این مریض میشه که عرض کردیم. بالاخره ساعتی داریم موافق ساعت موافق قضای سنگین. یه ساعتی هم داریم موافق قضای سبک، موافق قضای سنگین نیست. این قبول کردیم. این قبوله. ولی حالا بفرماید به خاطر گناه تغییر کرده، به خاطر اون که آدم گناه کرده، به خاطر گناه ساعت تغییر میکنه. ساعتی است که خوب به خاطر گناه تبدیل میشه به ساعت بد. به خاطر گناه هر قضایی که انسان میخوره بیمار میشه. اگر گناه نکرده اون باید همون ساعت بیولوژیک که باید حساب کنیم، بیولوژیک بدن حساب کنیم. صبح مثلا ساعت موافق، شب ساعت موافق نیست. اینجوری باید حساب کنیم. دیگه یه ثباتی داره. بله روایتی داریم که شب شام خوردی ذکر خدا بود، سلامتی میاره. خیلی خوب. پس در حقیقت نسبیت، بله نسبیت در ساعت است، نسبیت در قضا نیست. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبق روال شبهای گذشته سوالاتی که از محضر شما حاضرین محترم رسیده از محضر استاد تبریزی میپرسیم. سوال اول در مورد مشکلی هستش که هم میتونه در کودکان و هم بزرگسالان به وجود بیاد، خواستن از محضر استاد بپرسن که مشکل بیماری انگل درمان اون در بین کودکان و بزرگسالان آیا متفاوت هستش یا مشترک میتونه باشه؟ بحث انگل.
بله انگل، بله نه انگل کل نوعاً کل خانواده مبتلا میشه، گرفتار میشه. این سرایت میکنه از فردی و به فرد دیگر. راه سرایتش هم دو تاست. یکی تماس، دست زدن به، ببین اینا تخمک داره، این تخمک ها منتقل میشه، تماس از راه تماس منتقل میشه. یکی از مواردی که مورد غفلت هست، مورد توجه نیست، این سر شیر آب. سر شیر آب راه انتقال تخمک های انگل است. به همین جهت کسی که دستش را با صابون، بخصوص بعد از دستشویی، با صابون میشوره، سر شیر آب را هم با صابون بشوره، چون راه یکی از راه های انتقال عمدش اینه. راه دیگر انتقال عمده انگل زمین هست. این تخمک ها از افراد می ریزه رو زمین، بعد این تخمک ها تبدیل میشه به کرم کوچک و این وارد پا میشه. یه دفعه انسان می بینه پاش شروع میکنه به خارش شدید، خارش خیلی شدید. علتش نمی فهم، علتش این است که این کرم کوچولو وارد بدن شده و در بدن رشد میکنه و بزرگ. پس باید یکی تمیزی، جارو کردن خیلی باید رعایت بشه، و دیگری این مسئله شیر و تماس با افراد، به خصوص در مدارس. این بیشتر بچه ها از مدرسه به خانواده منتقل میکنن. تو مدرسه دست به همدیگه میزنن، مثلا از شیرها به طور مشترک به شیرهای مشترک استفاده میکنن، شیرها با مشترک، ممکنه ظرفهای مشترک، ممکنه از دیوار و از نمیدونم میز و صندلی و ایناست. دست زدن به اینها سبب انتقال این تخمک ها و بعد سبب ابتلا به انگل میشه. و اما راجع به درمانش، درمانش دو تا درمان در روایات ما ذکر شده. درمان اولش خوردن سرکه در ناشتا است. البته سرکه خل الخمری، سرکه خمری است، یعنی سرکه‌ای که اول تبدیل به خمر بشه بعد تبدیل به سرکه بشه، و این سرکه انگوری و سرکه خرماست و این سرکه های خانگی طبیعی، نه سرکه های شرکتی است، چون اینا اجازه نمیدن تبدیل به خمر بشه، مستقیم سرکش میکنن. بله مراد این سرکه طبیعی است و خانگی است. صبح ناشتا نصف استکان افراد خانواده اگر بخورن این باعث میشه که انگل از بین میره. یکیش اینه، یکی خوردن خرما موقع خواب، 7 دانه خرما موقع خواب کسی که بخورد، این باعث کشتن انگل ها میشود.
سال بعدی در مورد مشکل شب ادراری پرسیدن که در کودکان پیش میاد شب ادراری و همینطور در بزرگ سالان در سنین کهولت، این راهنمایی خواستن.
راجع به شب ادراری یک داروی داریم و دعاست. یه داروی، یه ترکیبی است از زعفران و سعد است. قرص از اینا با عسل تهیه میکنن و یه آیه ای هست در همون جلد 3 کتاب بنده، یه آیه ای هست، این را باید با زعفران بنویسن و بشورن، آبش در یک شیشه جمع کنن. و یه دعایی هم هست، فرماید باید همراه کودک باشه، اگر پسر روی عانتش قرار بدن، اگر دختر روی زانوش، تا انشاءالله شب ادراری قطع بشه. این قرصا هر شب بهش میدن ما آب اون آیه به او بدن و همراهش هم اون دعا باشه. فرماید اگر قد شد فوراً ور دارید، که اگر ور ندارید مبتلا به شاشبن بشه. این خیلی مؤثر و تجربه شده است. انشاءالله ما چاپ شدهش آماده داریم به رفقا قایم داریم.
سوالات بعدی در مورد بحث بیماری های پوستی هستش که اولینش بحث جوش صورت هستش که گفتن شنیدن جوش صورت در روایت گفتن درمان نکنید. گفتن این صحت داره و اگر درمان نیاز هست چه درمانی توصیه میکنید؟
راجع به جوش صورت، بله این معلول خون است و غلبه خون و آلودگی خون است. باید یه تعدیلی، یه تنقیه، یه صاف کردن خود خون صورت بگیره. یه داروی ترکیبی داریم به نام صاف کننده خون است. این عمدش کاسنیز، شاتره، ایرسا و چیزهای دیگر است. این صاف کننده خون جوش صورت را برطرف میکنه، صورت را صاف و شفاف میکنه و سفید هم میکنه. این درمان ریشه‌ای است، از ریشه هم مشکل خون را برطرف میکنه و هم جوش صورت را. و اما اونی که نشده این است که کسی بیاد خود جوش صورت را در ما یه مادهی مثلا یه پومادی یه چیزی روی او بماله که جوشا خوب بشه، ولی ریشه هنوز هست، خون آلوده است، خون مشکل داره، این جور درمان درمان خوبی نیستش. ممکنه منجر به پیسی بشه، ممکنه اثر جوشا بمونه، ولی اگر با صاف کننده خون که ریشه‌ای درمان بشه، این هم مشکل خون حل میشه، هم مشکل جوش صورت. اونی که در پیکنه او فرق کنه.
خب سوال بعدی در مورد بیماری کهیر هستش که گفتن حالا عده‌ای معتقدن این معلول ضعف کبد هستش یا آلودگی خون.
اما راجع به کهیر اینا هم بیشتر موارد معلول خون و آلودگی خون و اختلال تناسب خون بیشتر معلول این چیز است و صاف کننده خون این مشکل را حل میکنه. البته بعضی موارد اون موارد کمترش معلول کبد است و خلالی که در کبد هست، بخصوص اگر همراه با خارش شدید، اگر همراه با خارش شدید اون معلول کبد و این درمانش حجامت و بخصوص حجامت پا، روی پا سه مرتبه انجام بدن پشت سر هم در هر دو پا، این درمان خارش و کهیر و امثال این است.
سوال آخر هم که حالا امشب به اقتضای وقت وقت شده پرسیدیم، پیرامون بیماری نقرس هستش، گفتن آیا نقرس همون نقرس که امروز ما میشناسیم و اسید اوریک خون بالا میره هستش یا متفاوته و درمان اون اگر توصیه بفرمایید؟
راجع به نقرس در عربی بهش میگن داول ملوک، بیماری پادشاهان هست. بله و این شروعش نوعا در شست پا اون هم در وقت سحر نزدیک نماز صبح، شست پا شروع می کند به درد کردن و ورم کردن. نشانه نقرس این است که قدری مفصل ورم می کنه، قرمز میشه، براق میشه، نشانهش اینه، براق میشه و شروعش از شست پا، بعدم سرایت می کنه به مفصلهای دیگر. و اما راجع به درمانش، یه درمانی در روایت ذکر شده و اون انجیر هست. می فرماید اینا که مشکل نقرس دارن زیاد انجیر بخورن. یه درمان دیگری دارد به نام شیطرج هست. شیطرج البته ما یه داروی ترکیبی داریم از شیطرج و چیزهای دیگر. این درمان خوبیست و خیلی مؤثر برای نقرس.
خانه سوالی هم که حالا گفتن حتما پرسیده بشه زالان خیلی ضروری بوده، بحث درد و شدیدی که در ناحیه لثه و دندان داشتن، خواستن برای تسکین درد رفع مشکل.
راجع به درد لثه و دندان درمان اولش مسواک عراق است. بهترین درمان لثه این مسواک و چوبی که از مکه میارن، این تنها چیزی است که باعث رشد و نمو و شاقی لثه میشود. درمان دومش سرکه و عسل، اینها را با هم قاطی کنند و مزمزه کنند. درمان سومش میخک هست. درمانش بله سرکه عسل مساوی باید باشه. درمان سوم که حالتهای سخت و شدیدش میخک هست. هر نوع بیماری لسه را درمان میکنه. خیلی عالی و درمان خوبی است. بله خمیک میخک، میخک این را میتونن همینجور درسته بزنن روی لسه، میتونن آسیاب کنن و لسه را باهاش بمالن. بعد بله در این درمان، این درمان درمان نهاییش هم حجامت زیر چونه است. این دیگه درمان قطعیشه، حجامت زیر چونه است. هیچ وقت عمل نکنید، نه عمل خوبه نه چیزی دیگر لازمه. نهایتش یکی حجامتی است که زیر لسه چونه. نمک هم خوبه. نه این خمیر دندان و مسواک دندان، مسواک های پلاستیکی، اینا مینای دندان ها را خراب میکنه و باعث تشدید بیماری های دندان و لسه میشه. هرچی مردم مقیدتر بشن به این مسواک ها، کار دندان پزشکا بیشتر میشه.